مهمی است که امروز بسیج آزادی در واقع به عنوان یک مأموریت مهم داره این رو انجام میده. انشالله امیدواریم این امر، این نگاه مسئله محوری که مطالبه مقام معظم رهبری است، بتوانه در کمک به دولت، در کمک به قوای سگانه کشور بیاد، برای اینکه بتوانیم اولویت‌های مهم و نیازهای اساسی و فوری کشور رو انشالله در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کنیم و به عنوان یک نهاد مشورتی و به عنوان یک نهاد سیاست پژوهی در کنار سیاست گذاران کشور انشالله قرار بگیریم.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر آرایی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
انشالله موفق و معید باشید.
خدا سلامت باشید. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر وحید آرایی بودن، معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور. خب وقت شما بخیر. ساعت 19:31 هست. شما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. بریم سراغ گزارش ویژه بعدی. از آلودگی هوا تا وضعیت آبی و منابع زیست محیطی در گفتگو با معاون رئیس جمهور. آقای علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، امروز در حاشیه نشست دولت با همکارمون خانم شعار گفتگو کرد. این بخش رو با هم بشنویم.
گزارش ویژه.
سلام آقای سلاجقه، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم ورحمت الله، خدا قوت، بسم الله الرحمن الرحیم. بازم تشکر میکنم از رادیو گفتگو که همیشه تو مباحث مربوط به بحث‌های مختلف کشور و این بار بحث محیط زیست خدمت شما هستیم. واقعیت اینه که تو بحث کلا وضعیت منابع طبیعی کشورمون، خب ما تو بحث تعدی و تجاوزات تا حدودی متاسف، خب الان قوانین تا حدودی خیلی بهتر شده و امیدوارم که اون یه سری ناسخ و منسوخ بودن قوانین داره برطرف میشه. این تنقیح قوانین باید از طرف منابع طبیعی کشور انجام بشه که اون ظرفیت هایی که احتمالاً بحث‌های قانونی میتونه مشکلی ایجاد بکنه برای تعدی و تجاوز بر ارضی ملی، واقعا این برطرف بشه. ما تو بحث مسائل مختلف، تو بحث دریاچه ارومیه مثلا، دقیقاً بفرمایید، خب ما شدیداً پیگیریم بحث حقابش هستیم. وزارت نیروی متعهده که ما بحث مدور دوم دریاچه به حساب تصفیه خانه شهر تبریز قرار بود راه بیفته که اون داره کارش انجام میشه. خوشبختانه فکر کنم تامین اعتبارم شده، اون راه بیفته دیگه 120 میلیون متر مکعب در حقیقت آب تصفیه خونه تصفیه شده میاد وارد اونجا میشه. ولی امیدوارم که این 120 میلیون متر مکعب، واقعا بازم تاکید میکنم از وزارت محترم نیرو میخوام که در محل دریاچه تحویل داده بشه. این بحث تونل هم داره کارش انجام میشه، ترمیم تونل هم تموم میشه، انشالله بحث سد کانیسیب هم رها میشه. بحث اساسی دیگه که وجود داره تو بحث طالاب هم هست که طالاب ها، خب طالاب قوری گل رو خوشبختانه دو هفته قبل احیا شد، یعنی طالابی کاملا خشکیده بود. خوشبختانه یه 17 کیلومتر لایروبی کانال انجام شد، آب رها شد و به قوری گل در استان آذربایجان شرقی خوشبختانه رسید. بقیه طالاب هم کلام بحث های مهم وجود داره، امیدوارم انشالله که وضعیت بارندگی مناسب بشه. ولی ما تو بحث حقابه ها همچنان مصرانه از وزارت نیرو پیگیر هستیم و وزارت نیرو حتما قول همکاری داره طبق قانون باید این کار اتفاق بیفته. و یه بحث اساسی انجام میدم، بعد اون چیزی که در رابطه با منابع طبیعی و محیط زیست کشور تخریبی صورت بگیره حتما دستگاه مسئول باید پاسخ بدن. واقعا تو این قسمت
آلودگی هوا نقشی رو سازمان
مربوط شما، بله ما سازمان ما حدود توی ستاد هوای پاک کشور که دو هفته سه هفته قبل در وزارت کشور در واقع برگزار شد، اونجا بحثی که مطرح شد قرار شد که برای بحث سال 1402 تمام دستگاه اعتبارات مربوط به هوای پاک رو اونجا ببینن که خوشبختانه چیزی از 103 هزار میلیارد تومان تا الان دستگاه دیدن و یه 3 میلیارد دلار که امیدوارم این بحث واقعا تو اعتبارات 1402 مصوب بشه. ما از دستگاه خاصی امروز هم تو دولت خاصی ان شاء الله با امید.
خیلی از شما ممنونم.
موفق باشی. خداحافظ.
بله، ساعت 19:34 است. وقت شما به خیر باشه. ممنونم از خانم شعار که با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفتگوی رو انجام دادن. اما خدمتون بگم که برنامه بدون خط‌خوردگی از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 19:20 از رادیو گفتگو پخش میشه. شما میتونید وقت خودتون رو، زمان خودتون رو جوری تنظیم بکنید که حتما برنامه ما رو بشنوید. در برنامه ما 6-7 حالا هر چقدر که زمان به ما اجازه بده موضوعات مختلف روز رو ما مطرح میکنیم و با کارشناسان مربوطه هم گفتگو میکنید. شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 حتما با ما در ارتباط باشید. اما بریم سراغ پرونده ویژه، روشن شدن صحنه‌گردان‌های اصلی در اختشاشات. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر اسلامی سلام، شب بخیر، به بدون خط‌خوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض خسته نباشید به جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر اسلامی، میخوام دعوت بکنم شما رو و همه شنوندگان عزیزمون رو که بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری که در دیدار با روز شنبه با مردم اصفهان داشتند و اشاره فرمودند به این نکات رو با هم بشنویم، بعد برمیگردیم خدمتگزار شما هستیم.
بسیار.
فرصت دیگری که درست شد چهره صحنه‌گردان‌ها روشن شد. صحنه‌گردان ها خودشون رو طرفدار ملت ایران وانمود می کنند، اما با همه خواسته ها و عقاید و مقدسات ملت ایران دشمنی کردن، با اسلام دشمنی کردن، مسجد سوزوندن، قرآن سوزوندن، با ایران دشمنی کردن، پرچم ایران رو سوزوندن، سرود ملی ایران رو بی احترامی کردن. اینا چهره هاشون روشن شد، ادعا میکنن طرفدار ملت ایران هم. خب ملت ایران ملت مسلمانه، ملت قرآنه، ملت امام حسینه. تو به امام حسین اهانت میکنی، بددهنی میکنی، بیحیائی میکنی، تو طرفدار ملت ایرانی. به اربعین اهانت میکنی، به راهنمایی میلیونی اربعین اهانت میکنی، تو طرفدار ملت ایرانی.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر اسلامی، مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که اینها به امام حسین هم اهانت میکنند. به نظر شما چرا آشوبگران بددهنی و اهانت رو پیش گرفتند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من شبت که من مثلا نظرم اینیست که این استکبار جهانی بعد از این مشکلاتی که براش پیش اومد و مقاومت ملت ایران در واقع به انتها رسیده که به پوش و ناسزا و اینها روی آورده و به عوامل خودش میگه این نوع حرکت ها رو داشته باشن، در حالی که واقعا اگر بخوان رأی و نظر ملت ایران داشته باشن خب باید مطابق نظر اون ملت حرکت کنن تا مردم بهشون اقبال بکنن و از اونها استقبال حتی بکنن، در حالی که اگر به اون چه که ملاک اون کشور هست، حالا چه پرچم، چه سرود، چه نام، زبانشون، چه دینشون و امثال اینه که بچه مشترک یک ملت هست و یک کشور هست، اگه به اونا به طب اهانت بشه کسی دیگه حمایت از اون استکبار جهانی و عواملش نخواهد کرد و اینا نشون دهنده این است که دشمنان ما رو خدا از احمق ها آفریده و اینها بد جوری عمل کرده. البته در حوزه های دیگه هم اقدام کردن اینا، حالا حوزه اقتصادیشون تحریم اقتصادیشون خب جواب نداد. ملت ایران چند الان 40 ساله در تحریم، حالا این چند وقت هم که چند سال اخیر هم که تحریم خیلی تشدید شد. در حوزه سیاسی هم که فایده ای نداشت، بیانیه کنگره، سخن با خود بایدن رئیس جمهورشون، حمایتش، سخنگوشون، قطع مذاکراتشون، حمایت از اختشاشات، امثال نوعی بیانیه حقوق بشر، این هم در حوزه سیاسی. خب اینا دیدن فایده ای نداره. در حوزه نظامی هم اینا اقدامات فراوانی داشتن، حالا چه ناوشون تو منطقه، چه آموزش و تشویق این سنتکام در منطقه کردستان عراق، موج ارسال اسلحه به داخل، اسلحه آمریکایی اونور دنیا برمی‌دارن میارن این وقت داخل ایران قاچاق میکنن. خب اینم فایده ای نداره، جوابی نداده، کسی نیومد ازشون.
آقای دکتر اسلامی معذرت میخوام من صحبت شما رو قطع میکنم، ولی خب در بازی تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی همین روز دوشنبه که برگزار شد، عده قلیلی به سرود ملی توهین میکنن و این یه کار اصلا عجیب غریبه. شاید خیلی ها از کشورهای دیگه اصلا متعجب شدن نسبت به این کار. این سناریو در چه بستری باید شفاف سازی بشه برای آگاهی مردم از واقعیت جامعه؟
به نظرم دو بخشه. یک بخشش خب به طب اونجا بلیت کسی که میخره دیگه گزینشش نمیکنن که، و به طب افرادی که در خارج از کشور، حالا چه منافقین در از آلبانی یا جاهای دیگه که اومدن، اینا خب صندلی ها بلیت هایی رو میخرن و میان. عددشون هم قلیل بود، البته اون گزارش هایی که از داخل زمین بود اینطور نبود. بعضی هم انعکاس دادن که پرچم تجزیه طلبی رو از ایران آورده بودم اینجا، چون دولت قطر ممنوع کرده بود پرچم های غیر ملی رو، چون اومدن رو بگیرن به اون در واقع گفتن مثلا لفظ بدی رو به کار بودن و ناسزا گفتن.
درسته؟
به نظرم این بخش مربوط به دشمنان خارجی ماست، منافقین و امثال هم. در بخش دیگه خب باید دید که شرایط کشور چجوری است و بعضی از این بازیکن‌ها و امثال هم و
منظورم تماشاگران بودا.
بله بله، من دارم همون از بله. تماشاگران اونجا خب اولا محدوده، ثانیا عددشون کم بود. ثالثا عرض کردم اینا یه سری قبلا هم گفته بودن، اینا قبلا برنامه‌شون این بود اصلا ایران نره اونجا.
بله خیلی
کردم به جاش ایتالیا بره، حالا که رفت دیدن که به نفعشون نشد، چون قرار بود امسال اینترنشنال و اینا رسانه‌های خودشون برن، خب اینا راه ندادن. محدودیت هایی که اونجا ایجاد کرد، من جمله همین پرچم های ملی رو قبول کرد و غیره اون رو قبول نکرد. خب اینو براشون های محدودیت ایجاد شد. به طب اون افرادی که مثلا بلیت گرفتن در ورزشگاه حاضر شدن اونجا، خب شعارهایی دادن که عرض کردم بعضی خبرنگارا هم که من دیدم گزارش های شما راجع به اون بردن اون پرچم و برخورد دولت قطر با اون پرچم غیر ملی در واقع این
اون دیگه قانون فیفا است، قانون فیفا است که پرچم ملی فقط
بله بله میدونم، من همین عرض میکنم بله. میخوام بگم یعنی واکنش به بازیکن‌ها نبود، البته معدودی بودن که طرفدار مثلا حالا ایرانی مثلا بودن ظاهرا، ولی از انگلستان حمایت میکردن. خب همینا در زمان مشروطه، در زمان ارشد جریان دلواری، در جریان‌های دیگه هم توی در طول این 200 سالی که ایران بوده نشون دادن که هم هماهنگ با دشمنان هستن و از عوامل اونها هستن، ولی طرفی نبستن و ملت خب حمایت کرد و حمایت داره به مثلا بازیکنان خودش.
من یه جوری واقعا فکر میکنم که این حالا شاید خیلی ارتباطی به موضوع اصلی نشه باشه، ولی این تیم ملی فوتبال هم خیلی مظلوم واقع شد توی این زمینه، خیلی خیلی یعنی یه جورایی اذیت شدن بچه های تیم ملی. خب اون شوکی که تو بازی بهشون وارد شد، بازیکن ما مصدوم شد، بعد بازی اصلا کلن از خیلی مظلوم واقع شدن، بعد هجمه های شدیدی که شما نمیدونم بازی نکردید و اینها، از یک طرف از یک طرف دیگه. واقعا من فهم میکنم اگر یک همتی توی جامعه ایجاد بشه برای حمایت از برای بچه های تیم ملی، این تیم ملی ایران هست و اصلا ارتباطی، چون بچه ها واقعا سیاسی نیستن، اینها ورزشکارن و کارشون ورزش کردن و کارشون افتخار آفرینیه. فکر میکنم اگر یک کمپینی راه اندازی بشه و حمایت بشه واقعا از این جوانایی که رفتن اونجا و دارن واقعا تا پای جان به قول اون شعاره برای ایران دارن تلاش میکنن، فکر میکنم یه جوره اینجا مظلوم واقع شده.
بله، هر شبت که امروز هم آقای طارمی مثل که بود تو مصاحبه‌ای که داشت اعلام کرد، سوالاتی ازش پرسیدن، بحث خب من سیاسی نیستم، من یک ورزشکار هستم و ورزشکار برای ملت ایران بازی میکنم و به فوتبال علاقه دارم از این بابه. البته خب اینا میدونید محدودیت هایی هم دارن در اون کشورهایی که بله. اونجا بازی میکنن محدودیت هایی بهتر دارن، تحت فشارهایی هستن بعضی اینا خب میرسانه های بیگانه، حالا ولو عواملشون، حالا چه منافقین چه اونایی که به اصطلاح ساختن، به صورت الکترونیک از اینا حمایت میکنن یا دفعشون میکنن یا بعد ویرا بسن هم بهشون میدن. این نمونه هایی ما داشتیم. طبعا ملت ایران نشون داد تو مصاحبه و اینا هم نشون داد، اینها مراکزی که بودن، حالا چه ورزشگاه چه هر شبکه منازلشون چه تو خیابونا، همه گفتن ما حامی تیم ملی ایران هستیم، این تیم ملی افتخار آفرین برای ایرانه. بگنه شخص که الان چند دوره ما بازی کردیم اومده و رفته، گفتن تیم ایران مثلا استرالیا رو در اون ادوار قبل مثلا ضربه زد، یا آمریکا رو مثلا دونه میرون چند مثلا رو. نگفتن شخص فلان شخص فلان، از دسته برای اون فردم افتخاره، ولی بحث تیم ملی.
ولی این در نهایت ایرانه که میمانه.
بله تیم ملی گرفت کردم مثل پرچم، سرود، نام کشور، زبان کشور، دین کشور، تیم ملی کشور، اینا مشخصات و مظاهر یک ملیت کشور، یک دولت.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسلام از توضیحات خوب و شفاف شما، براتون از موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر باشه. بریم سراغ گزارش ویژه. تولید فیلم و محصولات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در این خصوص با همکارمون خانم شعار مصاحبه‌ای داشت. این بخش رو می‌شنویم.
گزارش ویژه.
آقای دکتر اسماعیلی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
سلامت باشید، ما هم خدمت شما عرض سلام و احترام و خدمت مخاطبین عزیزتون.
زنده باشید. آقای دکتر، این در رابطه با موضوع کودکان میخوام بپرسم ازتون، نگاه‌ها در وزارت ارشاد به حوزه محصولات فرهنگی برای کودک و نوجوان و تولید محصولات انیمیشن برای کودکان چگونه است؟ چون به تازگی هم برخی محصولات اکران میشه و که لازم فضاسازی رسانه بیشتری به اونها معطوف بشه.
یکی از سیاست‌های قطعی ما در حوزه تولید فیلم بحث حمایت از آثار مرتبط با کودکان. متأسفانه در چند سال اخیر به فقر بدی خوردیم. ما امسال که جشنواره فیلم کودکان و جوان می‌خواستیم برگزار کنیم، واقعا فیلم تولیدی شاید به تعداد انگشتای یک دستم نبود، یعنی واقعا دچار بحرانی. و من به صورت ویژه به بنیاد فارابی گفتم داریم یک مقدمات شکل‌گیری یک مجموعه ویژه انیمیشن رو دنبال می‌کنیم. حالا مثلا بنیاد انیمیشن یعنی میدونم مؤسسه اینو دوستانم دارن طرح شماده میکنن و یه بخشی از اعتباراتمون هم تخصیص دادیم به این که حتما بتونیم حوزه تولید در واقع فیلم کودک رو بهش رونق بدیم، از کارگردان و از تهیه کنندگان شما حمایت کنیم.
خیلی از شما ممنونم.
بله خیلی متشکرم از خانم شعار همکارمون که این گزارش ها رو با سه تن از دو تن از وزرا و یکی از معاونین ریاست محترم جمهور گفتگویرهایی رو گرفته بودن. اما سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما که شما میتونید بدون هیچ پیش شماره در هر کجای کشورمون که باشید از این سامانه استفاده بکنید و با دوستانمون در اداره کل روابط عمومی به صورت مستقیم در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در اونجا بیان بفرمایید. بریم سراغ بخش رصد. تداوم سناریوی کشته سازی و برانگیختن احساسات جامعه نزد رسانه‌های امانت.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
بله خیلی ممنون. اینجا تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط‌خوردگی. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر.
بندم آقای معظمی، خدمت شما همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر داوودی، تصاویری در فضای مجازی دست به دست میشه که مشخصا احساسات مخاطب رو درگیر میکنه. از یک طرف ما میبینیم مثلا تصویر صورت زخمی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمون رو میبینیم که این طبیعتا باید احساسات رو برانگیخته کند، ولی میان یک جور دیگه این تصویر رو بیان میکنن، یا کامنتی یا حالا متنی زیر اون عکس می نویسن که مخاطب رو از جهت منفی این قضیه همراه بکنن، یا از طرف دیگه میایم مثلا تصاویر دیگه ای رو می بینیم که احساسات مخاطب رو میخوان درگیر بکنن، حالا چه تصویری که ظاهر مثبتی دارد برداشت منفی ازش میکنن، یا تصویری که منفی است کلا برداشت منفی میکنن. این تاکتیک در رسانه‌ها چطور از این بهره میبرن؟
ببینید، معمولا برای توصیف یک وضعیت توسط هر رسانه‌ای به دو مسئله منتج میشه: یا روایت اون رسانه از اصل یک موضوع، یا قرائت رسانه از حواشی و یا اون حدسیات یا اون گزاره‌هایی که معمولا مخاطبین میان و رو اون سوار میشن و یا دوست دارند اون رو بشنوند. قاعدتا رسانه‌های بیگانه برای بخش مؤمن و معتقد و پایدار و پایبند نسبت به اصول و قوانین که برنامه تولید نمی‌کنن، اونها مخاطبین خاص خودشون رو توی این حوزه دارن و گزینش‌های خودشون رو هم دارن. پس بنابراین اولین کاری که می‌کنن، میان یک روایتی رو از این فضای ایجاد شده تفسیر می‌کنند، این رو به صورت ثابت نگهش می‌دارن. شاخ و برگ دادن این روایت ثابت رو بر اساس قرائت‌ها یا پیام‌ها یا دیدگاه‌های مخاطب خودشون که اصطلاحاً ما بهش میگیم اطلاعات شیرین، بر اساس اون شروع میکنه به در واقع منتشر کردن. پس بنابراین اینجا ما با یک فضای دوگانه همسو طرف هستیم، نه دو قطبی ناهمسو. این دوگانه همسو از یک طرف میاد یک مسئله ای رو که نیمه واقعیت و نیمه دروغ هست رو دقیقاً راجع بهش صحبت میکنه، و یک مسئله دیگه ای رو میاد راجع به بحث سازماندهی ذهن مخاطب که ما اصطلاحاً ازش تحت عنوان آشوب ذهنی، آشفتگی بیان در واقع یاد میکنیم، در واقع صحبت میکنه. اینها رو وقتی کنار هم دیگه میذاره، شما میبینید به یک سمتی حرکت میکنه که به جای اینکه یک واکنش دقیق نسبت به یک تصویر بروز داده بشه، یک واکنش تفسیر شده نسبت به یک تصویر در واقع بروز پیدا میکنه. قاعدتا شما از یک صحنه مثل صحنه ای که برای مثلا آقای بیرانوند اتفاق افتاد، باید مردم اون مخاطبینش باید ابراز ناراحتی کنن، ابراز نگرانی کنن، اما چون میرن سراغ اون تفسیرهایی که اتفاق افتاده از اون تفسیر، این رو به عنوان یک نقطه دیگه‌ای در مقابل اون اصالت واکنشی که باید بروز داده بشه قلمداد میکنن. از اینجا به بعد ما وارد دو ساحت میشیم. یک ساحت، ساحت رسانه‌های بیگانه است که نسبت به اون گزاره‌های خودشون میان انتخاب میکنن و حساسیت ها و احساسات رو برمی‌انگیزند. یک مورد هم بحث همراه کردن مخاطبی که اساسا شاید توی این فضا خیلی اون تفسیرگری رو قائل بهش نیست، اما وقتی شما 4 تا 5 تا 10 تا از این تصاویر رو نشون دادید، تفسیرهای مخالفش رو آوردید گفتید، ذهن مخاطب تربیت میشه که از این بعد هر وقت این صحنه ها رو دید یا این عکس رو دید یا این واقعه رو دید، از یک تفسیر دیگه این مسئله نگاه بکنه. از این بعد هر مشکلی که برای هر آن موضوعی که به منافع خودش یا ملیش یا میهنیش یا شخصیش یا بالاخره دیدگاهیش یا ایدئولوژیکیش در واقع وارد میشه، از منظری بهش نگاه بکنه که خلاف روال موجود و یا تامین منافعش تلقی بشه و قلمداد بشه. پس بنابراین ما اینجا با یک رسانه‌ای طرف هستیم که اصطلاحاً ما بعضی وقتا اصطلاحی رو نمیگن، طرف نون رو تو خون میزنه میخوره. خیلی وقتا این اصطلاح راجع به رسانه‌های بیگانه صادقه، یعنی نون رو توی کجتابی ذهن مخاطب یا حرکت دادن ذهن مخاطب به سمت در واقع نافهمی یا بدفهمی در واقع ارتزاق میکنه و کشف میکنه. ما در این نقطه معمولا یک مسئله خیلی مهم رو باید بهش حتما توجه کنیم، اون مسئله هم اینه: رسانه اساسا حیاتش در بستر ایجاد خطوطی است که بتونه بهش شعبه بده. تا تصویر صورت آقای بیرانوند خب یک تفسیر بیشتر نداره، این صورت آسیب دیده و تمام. حالا اگر برید به این سمت که اینها خودشون آسیب زدن، اینها مثلا یا آسیب زدن که بهش بگن چرا تو اینجوری رفتار کردی، حالا اینها هر کدوم یک شاخه‌ای پیدا میکنه که هر شاخه‌ای علل قاعده یه تعداد مخاطب داره، تعداد این مخاطب ها در وهله اول مهم نیست، میزان تراکنش محتوایی که از این عبارت های جدید الورود حاصل میشه برای رسانه های بیگانه حائز اهمیته. از اینجا به بعد میدان ناقص، میدان ملتهب، میدان به چالش کشیده شده تو همه عرصه هاش، ورزشش، سیاستش، اقتصادش و قطع لحاظا میاد تبدیل به یک متد میشه برای مخاطبی که حالا میخواد آرامش بگیره. حالا آرامش نمیتونه بگیره به هر دلیلی، بازی فوتبال به هر دلیلی به یک نقطه ای رفته، اون نقطه رو میان آسیبش رو روی سایر موضوعات و سایر گزاره ها افزایش میدن. حالا ذهن مخاطب با یک گنبد اطلاعات بسیار غلط و چالش های جدی که به صورت ضربه‌ای مثل دارکوب ضربه میزنه به ذهن مخاطب مواجهه. این ذهن علل قاعده اگر هم بخواد خودش رو جمع کنه دیگه نمیتونه، پس از این بعد همه پدیده ها رو منفی میبینه. استمرار پدیده های منفی یکی از مهمترین تکنیک ها و روش های رسانه های بیگانه است برای اینکه نداره ذهن مخاطب یک استراحت کنه، دو فکر کنه، سه آرامش بگیره و چهار بتونه به یک نقطه مثبت یا آینده مطلوبی که فکر میکنه احتمالا شاید وجود داشته باشه منتقل بشه. این مهمترین روشه که شما میبینید در این مدل قضایایی که در رسانه‌های ایران اتفاق میفته حاصل میشه.
یعنی واقعا وقت میذارن های دکتر برای این؟ یعنی من فکر نمیکنم کاری یکی دو نفر باشه دیگه، درسته؟
ببینید رسانه‌های بیگانه تو 24 ساعت 25 ساعت دارن علیه ما کار میکنن، یعنی خیلی تلاش میکنن که خودشون رو با اون نقطه برسونن، ولی خب معمولا این نفر هم میگن بله وقت میدارن. علتش هم اینه چون رسانه های بیگانه ماحصل تجمیع دسک ها و سرویس ها هستن، سرویس های اطلاعاتی کشورهای متخاصم و معمولا سیستم سیاست گذاریشون در وزارت امور خارجه ها، پس قاعدتا اینها به این سمت حرکت میکنن. اما خب واقعا این حجم از کاری که میذارن برای زدن فرض کنید جمهوری اسلامی و مردم در ایران 10% از هزینه خودشون کرده بودن، شاید بعد خودشون بهتر از این حرفا میشد.
بله، حالا به هر حال ما هم فکر میکنم که به هر حال ما هم یک وظایفی داریم تو این زمینه، یه مقداری شاید بعضا کمکاری هایی هم صورت گرفته باشه که حالا انشالله حل میشه. آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتتون، مثل همیشه عالی و درجه یک.
سلامت باشید، موفق باشید.
سلامت باشید، قربان شما، شبتون بخیر، خداحافظ. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی بودن، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. خب الحمدلله که این برنامه هم با خوبی و خوشی به پایان رسید. سعی کردیم که در طول این یک هفته‌ای که حالا من خدمتگزار شما هستم، تلاشمون بر این بود که خاطر مبارک شما و نگاه سخت پسند شما رو جلب بکنیم به برنامه بدون خط‌خوردگی. حالا چقدر موفق بودیم دیگه بستگی به شما عزیزان شنونده داره. آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم براتون تا یک برنامه دیگه بدون خط‌خوردگی دیگه. وقت بخیر، یا علی مدد، خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه هستید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که در هر کجا که هستید تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید و برنامه های